معاشرت با افرادی که اهل کتابخونی هستن یادتون نره. معاشرت با این افراد به ما کمک میکنه تا به خوندن کتاب علاقه من بشیم، چون برای معاشرت با چنین افرادی ما هم باید خودمون رو به یک درجه از آگاهی برسونیم و سعی کنیم نگرش تازه‌ای به مسائل مختلف پیدا کنیم. خب برنامه امشبم به پایان رسید، اما حرف آخر. دل من میگوید می شود در دلی تلخ عسلی ناب چشید، می شود زیبا دید، می شود زیبا خوان، می شود زیبا گفت. شرط آن است که زیبایی را بنشانیم پس پنجره دیده خیش، گرز گیسوی شب باز کنیم و ببینیم سپیدی سحر، و به هر ره گذری که سر کوچه ما می گذرد بفرستیم به لبخند درود. لحظاتون آروم، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
یه سنگین دل نامهربانی روز و شب، بر رخ چون زر نساره گنج گوهر داشتم. چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل تو، بر تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتم. یوسف مصری نشسته با تو اندر انجمن، زشت باشد چشم ها در نقش آزد داشتن. احمد مرسل نشسته پیروا دارد خرد، دل اسیر سیرت بود جهل کفر داشتن. من سلامت خانه نوح نبی به مایمت، تا توانی پیشتن را ایمن از شر داشتن. بار عقل نیست، در دل مهر دل برداشتن، جان نگین ماه مهر شاخ بی برداشتن. از پی سنگین دل نو مهربانی روز و شب، هر رخ چون زر نسار گنج گوهر داشتن. چون نگردی گرد معشوقی که روزه وصل تو، در تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتن.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا. سلام به یکایک شما شنوندگان محترم، دنبال کنندگان برنامه مجله دامپزشکی. ما بسیار خوشحالیم و پروردگار رو شاکریم که یک بار دیگه این فرصت نصیبمون شده تا از این شبکه رادیویی رادیو سلامت در خدمت شما باشیم و ازتون خواهش میکنم اگر فرصت دارید این برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه مجله دامپزشکی سعی میکنیم شما رو آشنا کنیم با موضوعات مرتبط با درمان بیماری های مربوط به حیوانات، همینطور اشاره به مهمترین بیماری هایی که امروز روز بین انسان و حیوان مشترک هست و آگاهی از اونها موجب پیشگیری مناسب خواهد شد. سعی میکنیم در این برنامه با راهنمایی جستن از شما و مشارکت فعالی که شما در این برنامه دارید، موضوعاتی رو انتخاب کنیم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. خب شما بهتر از من میدونید که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30102 میتونید با ما همراه باشید. ما امروز قراره که در ارتباط با ماهی ها صحبت بکنیم، ماهیان سردابی و پرورشی. شما حتما مستحضر هستید که در سبد غذایی ما بسیار زیاد توسط متخصصین تغذیه توصیه میشه تا از گوشت ماهی ها استفاده کنیم. حالا ما امروز در مجله دامپزشکی راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و شما میتونید سوالاتتون رو چه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30102 و چه از طریق شماره تلفن ما 2265-2876 بپرسید. خدمت شما که عرض شود، تهیه کننده این برنامه جناب آقای حسین فنایی هستند، صدا بردار ما خانم فائزه وزی، زحمت هماهنگی برنامه و همچنین ارتباطات رو مهدی پیمانی میکشه و خانم فاطمه برای هم آیتم سازمان هستند. من هم بابک حسنزاده سردبیر و کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما هستم. همونطوری گفتم ما قراره که راجع به ماهیان سردابی صحبت بکنیم. میهمان ما آقای دکتر آرش نبی‌زاده هستن که مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردابی کشور هستند و ما منتظر رسیدن ایشون به استدیوی برنامه هستیم، ولی یه ارتباط تلفنی باهاشون برقرار شده الان که مقدمه ای از آنچه که قراره در برنامه امروز با ایشون راجبش صحبت میکنیم و گپ بزنیم رو به شما بگن تا اینکه خودشون برسن به استدیو. آقای دکتر نبی‌زاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خوشحال هستم که تو برنامه در خدمت شما هستم. عذر منو بپذیرید،
ترافیک چهارشنبه هاست دیگه.
بله واقعا چهارشنبه ها این ترافیک ها رو همیشه داره. در خدمتتون هستم.
اختیار دارید. خب آقای دکتر، حالا تا زمانی که شما برسید به استودیو و ما مفصل در کنارتون بحث رو آغاز بکنیم، یه توضیح برای شنونده‌های ما ابتدا بفرمایید که وقتی ما صحبت از ماهیان سردابی می‌کنیم این واژه مفهومش چیه؟
والا حقیقتش پرورش آبزیان پرورشی تو سه گروه عمده تقسیم میشن از نظر دمایی. خوب. یکی دمای گرم هست که بهشون میگن گرمابی، یکی دمای سرد هست که میگن سردابی، یه دمای هم هست ما بین سردابی و گرمابی که مثلا تاس ماهیان یا ماهیان خوابیاری تو اون رشد میکنن بهشون میگن متوسط دمای گرمابی و سردابی، اسم خاص ویژه نداره، یعنی ما بین این دوتا. عموما دمای زیر 18 درجه در پرورش میشه دمای ماهیان سردابی. خوب. بالای 24 درجه میشه گرمابی و بین 18 تا 24 درجه هم میشه تقریبا دمای متوسطی که آبزیان در اون رشد میکنه. البته تقسیم بندی دیگه هم تو بخش آبزیان داریم، مثلا شور، لبشور و به قول آب شیرین که اینا هم خب باز دوباره زیر گروه های مختلف
ربطی به دمای آب نداره.
نه اینا دیگه به شوری آب بستگی داره، یعنی تو هم آب سردابی هم میشه سه قسمت رو داشت، تو گرمابی هم همینجور، تو بحث به قول دمای متوسط هم دقیقا همینجور.
نه رو ما تو تقسیم این شور و آب شیرین اینا رو تو تقسیم بندی ماهیان زینتی هم داریم تو تقسیم بندی.
بله دقیقا. اصلا تو کل آبزیان پرورشی این سه.
آها یعنی ربطی به خوراکی یا غیر خوراکی بودنش نداره.
نه کلا دسته بندی. البته این نکته هم بهتون بگم دیگه، بحث محیط پرورش میتونه الان یه محیط، چون محیطای پرورش تو دریا هم دقیقاً ایجاد شده الان. یه جور به قول تو بحث پرورش در کیج یا قفس هست، محیطای محصور بهشون میگن، یکی هم که بحث در به قول محیطایی که مثل مزرعه یا مثلا همون به قول مزارع کوچیکی که میتونه باشه یا شکل بگیره،
استخرهای پرورش محیط.
بله تو مزارع یا استخر.
پس آقای دکتر دقیقا چون همین رو میخواستم از شما بپرسم که این تقسیم بندی که ما داریم انجام میدیم، سردابی، گرمابی یا دمای معتدل و متوسط، خود حاکی از این هستش که میخواییم در مورد، یعنی هر جا شنیدیم بدونیم که قرار هست در مورد ماهیان پرورشی صحبت بکنیم.
نه الزامن. ببینید ما خیلی از ماهیایی داریم که به صورت آزاد در دمای سرد پرورش پیدا میکنن، هیچ مشکلی هم نیست.
به صورت طبیعی.
بله
به صورت طبیعی.
بله طبیعی. الان همین ماهی خال قرمزی که ما تو سد لار داریم جز ماهیان سردابی هست، یا بحث ماهی آزاد دریای خزر باز تو گروه ماهیان سردابی دستبندی میشه.
متوجه شدم.
بهتون میگم اینا در محیط پرورشی آزاد هست، در محیط آزاد هستن، ولی میتونه در محیط محصور هم پرورش یا محیط پرورشی هم پرورش پیدا بکنه، ولی تو اون محیط مسلماً خب شرایط پرورشی ایجاب میکنه، ولی خب شرایط آزاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نبی‌زاده. ما منتظر هستیم شما به استودیوی برنامه تشریف بیارید و ادامه بحث رو با کیفیت بالاتر اینجا سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. فعلا خداحافظ.
بله
خب متوجه شدید که ما قرار هست امروز در برنامه مجله دامپزشکی راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. ماهیانی که در قسمت‌های مختلف آبی کشور، ام از مزارع یا استخرهای پرورشی که مختص این کار اصلا دیده شده و ساخته شده پرورش داده میشن، یا درون قفس‌هایی که در آب‌های دریاچه‌ها یا دریاها در کشور ما پرورش داده می شوند، از لحاظ دمایی به سه دسته تقسیم می شوند که ماهیان سردابی در دمای تا 18 درجه پرورش پیدا می کنند، ماهیان گرمابی از دمای 24 درجه به بالا پرورش پیدا می کنند، و اون محدوده میان 18 تا 24 رو هم مثلا تاس ماهی ها یا ماهیان خاویاری توی اون محدوده که حالا یه محدوده متوسط یا دمای معتدل تری هست پرورش پیدا خواهند کرد. ما صحبت از ماهیان سردابی که میکنیم، مثلا مهمترین و شاخصترین ماهی که مربوط به این دسته میشه و در زنجیره غذایی ما بشقاب غذاییمون معمولاً بیشتر از سایر ماهیان برای عموم مردم، حالا برخی از مناطق کشورمون شمال و جنوب کشور شاید تفاوتایی داشته باشه ولی برای عموم کشور میانگین افریج بخوایم بگیم همون قزل‌آلا میشه. ماهی قزل‌آلا ماهی هستش که شاید بشود گفت که جزو رایج‌ترین ماهی‌های قابل مصرف به عنوان خود مصرف خوراکی در عموم جامعه ما هست. باز عرض میکنم در جنوب کشور خب یه سری ماهی‌های دیگه‌ای داریم، در شمال کشور همینطور، ولی قزل‌آلا رو معمولا همه جای کشور مصرف می‌کنن که جز ماهیان سردابی است. حالا آقای دکتر نبی‌زاده که به استودیو تشریف بیارن، ما کامل در ارتباط با ماهیان سردابی صحبت میکنیم، شرایط پرورش ماهی در کشور. آقای دکتر نبی‌زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردابی کشور هستن. شما شنونده مجله دامپزشکی هستید، هر سوالی که در ارتباط با آبزیان، نوع و سیستم پرورش ماهیان در کشور یا انواع و اقسام ماهیایی که در سبد غذایی ما یافت میشود، فوایدش، سوالی داشته باشید میتونید برای ما بفرستید به 30102 یا اینکه تماس بگیرید با شماره 22652876. ساعت 15:14 هست. آیتم دانستنی ها رو براتون آماده کردیم که همکنون میشنوید.
سلام بر عزیزان شنونده. دوستان، غذاهای دریایی ارزش غذایی بالایی دارند. آبزیان منبع خوبی از پروتئین با ارزش بیولوژیکی بالا بوده و حاوی مقادیر کافی از اسیدهای آمینه ضروری هستند که با میزان اسید آمینه ضروری گوشت قرمز برابری میکنه. گوشت ماهی علارغم اینکه از نظر اسیدهای آمینه ضروری و پروتئین با کیفیت بالا منبع غنی به شمار میره، حاوی کلسترول و چربی اشباع نیست و از طرفی به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 با جلوگیری از لخته شدن خون در داخل عروق در بهبود سلامت قلب و سیستم عروقی بدن بسیار مفیده. اسیدهای چرب امگا 3 در گروه های اسیدهای چرب ضروری هستند که دریافت رژیمی اونها برای بدن ضروریه و مصرف 2 بار در هفته ماهی برای رفع نیاز به امگا 3 برای بدن کافیه. گوشت آبزیان نسبت به سایر گوشت ها هضم پذیری بهتری داره. میزان هضم پذیری گوشت ماهی بین 89 تا 96 درصده، در حالی که این مورد درباره گوشت مرغ و گاو 87 تا 90 درصده. گوشت آبزیان منبع بسیار خوبی از مواد معدنی هستند، مثل یود، پتاسیم، آهن، کلسیم و منیزیم، و از نظر ویتامین A و D همچنین ویتامین های محلول در آب به ویژه ویتامین B12 بسیار غنی. ویتامین B12 در خونسازی و عملکرد طبیعی سیستم عصبی بسیار ضروریه. گوشت ماهی برخلاف گوشت حیوانات خونگرم منبع خوبی از ویتامین D و توجه به دریافت اون در همه گروه های سنی به ویژه کودکانی که در سنین رشد هستند بسیار ضروریه. اما توضیحات بیشتر رو از زبان کارشناس امروز برنامه خواهیم شنید. دکتر میلانی، متخصص تغذیه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. امروز میخوام در خصوص فواید مصرف ماهی براتون صحبت کنم. همونطور که در واقع میدونید یک منبع بسیار خوبه پروتئین هست و املاح و ویتامین خیلی خوبی بدن ما میرسونه. ولی خب وقتی که نگاه میکنیم به سرانه مصرف ماهی در خانواده های ایرانی میبینیم که فاصله بسیار قابل توجهی با استانداردهای جهانی و میزان مصرف جهانی وجود داره. بنابراین برای اینکه بخوایم یک در واقع وضعیت سلامتی خوب و مناسب داشته باشیم، خوب هستش که مصرف ماهی رو در برنامه غذاییمون افزایش بدیم. همونطور که میدونید پروتئین یکی از در واقع میشه گفتش که منابع خوبش ماهی هست و این در حالی هستش که وقتی که ما از ماهی داریم پروتئین رو دریافت میکنیم، قاعدتاً داریم املاح خیلی خوبی دریافت میکنیم، ویتامین دی دریافت میکنیم و ضمن اینکه چربی های اشباه بسیار پایین تری در واقع دریافت میکنیم. اگر ما محل دریافت پروتئینمون پروتئین های قرمز باشه مثل گوشت، قاعدتاً ما چربی های اشباه خیلی بیشتری رو به این ترتیب بدنمون رسوندیم. خب میدونیم که اینها میتونن باعث افزایش کلسترول بد در خون بشن، بنابراین لازم هستش که در واقع ما در خصوص تأمین پروتئین و اینکه چه منابع این پروتئین رو تأمین کنیم حتما دقت ویژه‌ای داشته باشیم و یک جایگاه خیلی خوبی به ماهی در سبد غذایی خانوارمون بدیم. اما یک نکته خیلی ظریفی که اینجا وجود داره این هستش که ماهی علیرغم اینکه بسیار میتونه مفید باشه، اگر شیوه پخت ما شیوه پخت مناسبی نباشه، به همون اندازه که در واقع از یک شیوه نامتعارف و نامناسب استفاده کردیم، میتونه بدن ما در واقع ضرر هم برسونه و سلامتی ما رو دچار اشکال بکنه. بهترین شیوهی که برای پخت ماهی عملا توصیه میشه، شیوهی در واقع گریل کردن یا در واقع غیر سرخ کردن در روغن هست و هر شیوهی که بتونه در واقع ماهی رو بدون فرآیند سرخ کردن در سفره ما قرار بده قاعدتاً شیوه مناسبی است. اگر ما بخوایم ماهی رو خیلی سرخ بکنیم در دمای زیاد در روغنی که بسیار داغ هست، ببینیم که آسیب جدی به ویتامین‌های موجود در اون می‌زنیم، قاعدتاً مقدار قابل توجه ترکیبات سمی که در حین پخت فرآیند پخت در واقع در واقع محل پخت یا در اون ظرف پخت ایجاد شده، خود اینها میتونن بسیار به سلامتی ما ضرر بزنن. بنابراین لازم هستش که در واقع شیوه صحیح پخت رو هم در نظر داشته باشیم که از منافع این ماده غذایی خوب بهتر استفاده کرده باشیم. امیدوارم هر کجا که هستین سالم و سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب ساعت 15:19 هست. آقای دکتر آرش نبی‌زاده بالاخره رسیدن به استودیو، ایشون مدیر عامل اتحادیه ماهیان سربابی کشور هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب مجدد، عذرخواهی من رو باز بپذیرید، این به قول ترافیک تهران به هیچ قراری رحم
نمی‌کنه. خدمت شما عرض شود که آقای دکتر نبی‌زاده بحث‌های خیلی خوبی رو تو این زمانی که داشتی بایتم دانستنی ها رو میشنیدید شما با هم داشتیم و بسیاری از پیامک های شما رو هم من برایشون خوندم. سوالات جالبی هم پرسیدید. 3102 سامانه پیامک کوتاه ماست. سوالاتتون میتونید پیامک کنید یا تماس بگیرید با 2265-2876. آقای دکتر، ما بارها و بارها در برنامه‌های مختلف در رادیو سلامت علل خصوص خب وقتی که کارشناسان و متخصصین تغذیه حضور پیدا میکنن از فواید مصرف گوشت‌های سفید چه در مورد طیور و علل خصوص در مورد آبزیان صحبت کردن. خدا رو شکر شنوندگان و همراهان رادیو سلامت کاملا به این موضوع واقف هستن، به فواید مصرف آبزیان. یه مقدار ما میخواییم بحثای جذابتری، نه که اون جذاب نباشه، ما حالا بحثای نوتری رو میخواییم اینجا داشته باشیم با دکتر نبی‌زاده. کما این که مثلا از سوال مردم اگه بخواییم شروع کنیم، گفتن آقا مثلا ماهی مرده بخریم بهتره یا ماهی زنده، یا مثلا در ماهی قزل‌ها رو که از آب در میارن و بلافاصله میفروشن کیفیتش چجوریه به من بگید که ما، یا مثلا گفتن ماهی منجمد برای استفاده خوبه، خواصش از بین نمیره. اینا سوالات اصلی مردم هست. ما چطور از سلامت محصولی که میخوایم بخریم باید مطمئن شیم؟
بله، همونطور که فرمودید من سعی میکنم در مورد فواید ماهی صحبت نکنم. فواید ماهی رو خب خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ بکنید. به قول اصلا کار دکترای تغذیه است، کسایی که تخصصی روی این موضوع کار میکنن.
ما توصیه میکنیم تو اینترنت سرچ نکنن، رادیو سلامت
رادیو سلامت گوش بدن یا از طریق کارشناسایی که شما تو برنامه‌هاتون میارید استفاده کنن. من سعی میکنم بیشتر زنجیره تولید، پروسه تولید و همینطور که شما فرمودید نحوه تأمین یا دسترسی به ماهی سالم رو بیشتر صحبت بکنیم. فکر میکنم این بسیار کاربردی تر و نگرانی بزرگ مردم است. در این که بخوایم ما در خصوص آب زیان به قول مصرف آب زیان صحبت بکنیم، خب همه به قول پزشکان توصیه میکنن که دوبار در هفته مصرف بشه به خاطر مزایا و محاسنی که داره، خصوصا چربی خیلی خوبی که داره. در کودکان بسیار توصیه میشه، در کشورهای خارجی هم همیشه توصیه میکنن بچه را از به قول 3 سالگی به بعد دیگه عادت بدید به مصرف ماهی، که هم با طعم ماهی آشنا بشه، همین که توی ذائقهش قرار بگیره مصرف ماهی. حالا یه جوکی هست، حالا به قولی که دوستان سر و سر هم میذاش، میگفت تو ایران ماهی رو بیرون میذاری گربه هم نمیخوره، چون گربه های ایران اصلا عادت ندارن به ماهی خوردن، ولی تو خارج کشور نه، دقیقا گربه رو مال ماهیه رو هوا میزن. این دقیقا اینه که از اول اصلا ذائقهش به این سمت نبوده. پس ما توصیه میکنیم که این اتفاق بیفته. یعنی یکی از بحثای خیلی جدیه در تغییر ذائقه کودکان برای اینکه مصرف بکنن در آینده. اما در خصوص سوالی که فرمودید، ببینید مسلماً ماهی زنده خب تازه تر از، یعنی قطعیت داره در تازگی شما. چرا؟ چون ماهی مرده شما واقعا نمیتونید تشخیص بدید که کی سید شده. اگرچه افرادی مثل من که مثلا توی کارشون واردن یا ماهی رو میفروشن یا ماهی خرید فروش میکنن، خیلی سریع با یه سری نکات متوجه این موضوع میشن. من هر در مورد هر دوتا صحبت میکنم. ماهی مرده رو شما وقتی که توی سبد یک مرکز میبینید، به چند روش میتونید خیلی سریع تشخیص بدید که این ماهی تازه صید شده یا نه. اولین موضوع، دست بکشید رو ماهی، لزج باید باشه. ماهی اگر لزج نباشه یعنی مدت زیادی از صیدش گذشته. این در خصوص ماهیان سردابی، خصوصا قزلالا، بسیار نکته مهمه.
خیلی تازه باید صید شده باشه که لزج باشه.
لزج باشه. این تقریبا 7 ساعت 8 ساعت از صیدش تا 10 ساعت. جالبم هست که اگر شما از مراکزی که فروششون بالاست خرید بکنید، اون من اینو میبینید، چون ماهی شب قبل تو ببین ماهی که میاد در تهران تقریبا شب قبل صید میشه. ما عموما بیشتر از 7 ساعت 8 ساعت تا 10 ساعت تا تهران بیشتر فاصله نیست، نهایتش مثلا استانهای خیلی دور 14 ساعت، یعنی شب قبل صید میشه، صبح اول صبح ساعت 4 صبح 5 صبح تو میدان بعثت یا میدانهای اصلی توزیع میشه و فکر میکنم دیگه ساعت 10 صبح دست مردم برسه. و این ماهی که میرسه، چون در زنجیره سرد مناسب حرکت میکنه، شما دقیقا این لزجی ماهی رو قشنگ احساس میکنید. یعنی اگه ماهی رو اول وقت صبح از مغازه های باز تاکید میکنم که فروششون بالاست، دائم در حال
بازارهای
روز است، اینا شما دقیقا میبینید. موکوس بهش میگن. این جالبه، این موکوس ماهی خود ماهی رو از بیماری ها و از آسیبای طبیعی حفظ میکنه، و از اون طرف هم شما وقتی که اینو خرید میکنید دقیقا این لزجی رو روی ماهی احساس میکنید. جالبه که من چند جا ماهی صحبت میکردم با مردم، فکر میکردن این ماهی خراب شده که اینطوریه، میگفتم نه اتفاقا این تازگی ماهی است. پس یکی از نکات اصلی این. نکته بعدی اینه که ماهی رو اگر از دمش بگیرید، ماهی اگه تازه صید شده باشه، یعنی باز میگم 7 8 ساعت یا در شرایط ایدئال نگهداری شده باشه، اگه از دمش بگیرید ماهی خیلی صاف شق و رق تو دستتون میمونه، یعنی ماهی نمیفته، آویزون نمیشه. این یعنی
این نشانه تازگی.
آره، این یعنی چجوری بهتون بگم، اون جموده نعشی خودش رو هنوز داره. اگر ماهی دارای جموده نعشی باشه، نشون میده که ماهی واقعا تازه است و در شرایط خوب نگهداری شده تا به دست شما برسه. نکته دیگه ای که در مورد ماهی قزلالا خیلی خیلی مهم هست و شما راحت میتونید تشخیص بدید، چشم و برونش ماهی است. این قسمتی که ماهی نفس میکشه و آبشوشاش، اگه درش آبشوش اگه باز بکنید، رنگ قرمز رنگ خونی رو باید ببینید، یعنی خون دقیقا خون قرمز رو باید ببینید. اگر این به رنگ قهوه‌ای بزنه یا بو بده یا از اون حالت شفافیت قرمزی خودش خارج بشه، این نشون میده که ماهی کهنه است. دور چشم هم همینطور، شما شفافیت رو باید دقیقا ببینید، دقیقا احساس بکنید. یه خورده تو بره دور چشم گود بیفته یا به قول از اون حالت شفافیت چشم خارج بشه، این نشون میده که ماهی کهنه ای. اگرچه من خودم به شخصه یه هنری دارم، یعنی یه روش خودمو دارم، وقتی که ماهی رو خرید میکنید باله پشتی ماهی رو دست بکشید، اگر اونجا نرم باشه این به شما نشون میده که این ماهی مونده است، و اگر اونجا سفت باشه دقیقا انگشتون فرو نره، این نشون میده ماهی
تازه. چرا باشه دقیقا؟
اون اگر ماهی بمونه گوشتش نرم میشه و شما دقیقا احساس میکنید که ماهی زیر انگشتاتون فرو میره گوشتش، این ماهی مونده است. ولی وقتی که فشار میدید ابتدا هم دستتون میگم روی باله پشتی دقیقاً بکشید، احساس میکنید این ماهی سفته، قشنگ دیگه اصلا نیازی نیست بقیه ماهی رو ببینید، حتی سر ماهی هم به قول توی ماهی های دیگه باشم، دست که بکشید متوجه میشید که دقیقاً این ماهی تازه است. حالا میگم یه مقدار نیاز به تجربه داره که بشه تشخیص بدید.
این برای افرادی که بسیار دنبال این بودن که ببینن چه
مشخصات و ویژگی‌هایی مربوط به ماهی هست که بالاخره
صید شده است.
تازه این ماهی صید شده است.
آره. ماهی تازه داستانش متفاوت است، اگه اجازه بدید.
مثلا گفتن آیا ماهی که چشمش قرمز باشه سالمه؟
ربطی نداره، ممکنه تو حمل و نقل